بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شوبری، 6 خرداد 94.
یه مباحثه بعد از ظهر داریم، امتحان که گذاشتن دیگه، روزهای دیگه شیه جور جفت و جور کردیم دیگه، این روز نشد دیگه، مجبور شدیم به درس حاج آقا تلاقی کرد. خب بسم الله الرحمن الرحیم، به این استعین، انه خیر ناصر الرامین، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صلی
علی
محمد
و آله الطاهرین و لعن علی ادوائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اون نهایت بحث دیروز رو یک بار دیگه عرض کنم، به صورت تکمیل تر عرض کنم. ببینید، بحث ما این بود که از مقبوله عمر ابن حنظله استفاده میشه که مراد از لا ریب فیه، لا ریب فیه من جهت روایه هست، یعنی میگه هذه الروایه مجمع علی فلا ریب فیه من حیث الروایه، یعنی لا ریب فی صدوره. خب بحث این هست که اگر این روایت در واقع مشتمل بر یک صغرا و کبرا هست، اون این هست که المجمع علی لا ریب فی صدورن و ما لا ریب فی صدورن فهو بین الرشد فیجب الاخذ به کتابیتا بقیهش روشن. بحث این هست که اینکه قطعی و صدور بین الرشد هست، این به چه اعتباره؟ چون قطعی و صدور از جهت صدور و دلالت ممکنه مخالف واقع باشه، پس این رو چجوری ذکر کرد؟ ما عرض میکردیم اولا مراد از قطعی و صدور، قطعی و صدوری که علم داریم که نسبت به جهت صدورش یا دلالتش مشکلی هست نیست، مراد اون قطعی و صدوری هست که اصالت الجهه و اصالت الظهور نسبت به او جاری هست، این رو مراد هست. خب این اشکال مطرح میشه اگر شما میخواهید بیان رشد کردن قطعی و صدور رو مستند به اصالت الظهور و اصالت الجهه قرار بدید، چرا او رو معتبر میکنید؟ اصالت و صدور در روایت ظنی و صدور رو بهش اخذ نمیکنید. به تعبیر آخر ما دو تا اصل ذاتی اینجا داریم و این دو تا اصل ذاتی با هم دیگه تعارض دارن. در ناحیه قطعی و صدور اصالت الجهه یا اصالت الظهور هست، در ناحیه مزنون و صدور اصالت و صدور هست که حالا ممکنه بعدن بعد از اینکه صدورش ثابت شد بحث جهت و بحث ظهورش هم پیش بیاد، ولی در مرحله اول اصل صدورش محل بحث هست. خب شما میگید اصالت و ظهور و اصالت الجهه در دلیل قطعی و صدور رو اخذ کن، او رو بذار کنار، دلیل اصالت و صدور در مزنون و صدور رو. این چه نکتهش هست؟ به نظر میرسه که اینجا در واقع او یا یک ارتکاز شرعی و ارتکاز متشرع، ارتکاز عقلایی یا ارتکاز شرعی در کار هست، در جایی که یک قطعی وجود داشت داره، قطعی و صدور وجود داره، در قبالش به یک ظنی و صدور عمل نمیشه. یعنی اگر ما شرط حجیت مزنون و صدور رو شرعن عدم تقابلش با روایت قطعی و صدور بدانیم و بگیم یک ارتکاز وجود داشته، خب طبیعیه که یا حالا ارتکاز عقلایی بیم، عقلا یک قطعی و صدور رو با ظنی و صدور که کنار هم قرار میدن، این دوتا رو در یه رتبه نمیده میبینن، با وجود قطعی و صدور دیگه به اون ظنی و صدور اعتنا نمی کنن، ظنی و صدور رو در جایی ملاک اعتبار برش قائل هستن که قطعی و صدور به بارش نباشه. یا بگیم از روایات این مطلب استفاده میشه، اون ارتکاز منشأ شده که قطعی و صدور رو با ذم اون ارتکاز مالا ریب فیه قرار داده شده. و من تصور میکنم این که به هر حال ما باید یک ارتکازی در رتبه سابق برای این حدیث قائل بشیم، و اگر ارتکاز نباشه این نحوه تعلیلی که در این روایت هست تناسب نداره و شاید این خودش قرینه باشه، چون یک ارتکاز عقلایی روشنی در مورد تقدیم قطعی و صدور بر ظنی و صدور به نظر نمیرسه. بعید نیست که اون معنایی که مرحوم آقای خویی در مورد روایات میگه چیزی که با سنت مخالف از اون رو کنار بگذار، مراد از سنت سنت مقتوع صدور باشه، نه سنت من جمیع الجهات. او ممکنه ما ذاتن میگفتیم اون روایت ظهور در این نداره که مراد از سنت سنتی هست که فقط از یه جهت قطعی باشه، ممکنه مراد از سنت سنت من جمیع الجهات باشه و میگه روایتی که با سنتی که من جمیع الجهات معارضه داره اونو بذار کنارشون، قطعی بطلان هست من جهت من الجهات. فی الجمله علم به خلل در یکی از جهات سلاسش حاصل میشه. ما گفتیم اون روایت ظهور در معنایی که مرحوم آقای خویی فرمودن نداره، ولی بعید نیست به قرینه روایت مقبوله عمر ابن حنظله بگیم اون روایت ظهور داشته. در واقع به اعتماد این که یک امر مرتکزی در اذهان متشرعی اون زمان بوده که امر روایت قطعی رو باید اخذ کرد و روایت ظنی رو باید کنار گذاشت، اون پشتوانه این تعلیل بوده. بنابراین من فکر میکنم مجموعاً اینها رو کنار هم بگذاریم، به نظر میرسه همون مبنای آقای خویی رو با اضافه کردن ظهور مقبوله عمر ابن حنظله در این که به یک ارتکاز شرعی ناظر هست میتوانیم ازش استفاده کرد. یعنی ظهور ذاتیه اون روایات ما قبول نداریم، ولی به قرینه مقبوله عمر ابن حنظله قبول نداریم، به این معنی دلیل نداریم، مگه قبول نداریم ثابت شده نیست که همین که مرادش یعنی ابن اجمالی در اون روایات وجود داره، ولی در واقع مقبوله عمر ابن حنظله کشف میکنه که نه، روایات قطعی و صدور باید بر روایت ظنی و صدور مقدم می شده و در واقع شرط حجیت روایات مقتوع الصدور، روایات ظنی و صدور عدم تقابلش با روایت های مقتوع الصدور باشه. اینجوری به نظر می رسه که مطلب رو باید بیان کرد. خب حالا یه خیلی مهم نیست که ما ظن به صدور رو یعنی قطع به صدور رو جزو مرجحات بدانیم یا شرط حجیت خبر ظنی رو عدم تقابلش با خبر قطعی و صدور باشه، این خیلی ثمره خاصی در مقام عمل نداره، یعنی که دیگه بهش ور رفتن به نظرم خیلی جا نداشته باشه. من و آقای گروزیه اینجا یه بیانی دارن، ایشون بیانشون این هست که ما در واقع در مورد شهرت باید تفصیل قائل بشیم. ایشون میگن شهرت در یعنی مسائل فقه ما سه قسمه، یکی مسائل اصلی، یکی مسائل تفریعی، یه سری تحدید حدود موضوعات و موضوعات شرعیه، و اینکه در مقام بیان تعریفات و حد و حدود موضوعات رو معین کردن است. ایشون در واقع میگه اون مسائل شرعی اصلیه اونهایی هستن که اصول متلقات هستن و این اصول متلقات یدن به ید طبقتن ان طبقه از عرض کنم خدمت شما طبقه سابق گرفته شده و این چنین هست. بنابراین اونها قطع به یا وثوق به این که مضمونشون مضمون صادر از معصوم علیه السلام هست حاصل میشه. البته یک مقداری صدر و ذیل کلام آقای بروجردی ابهام آمیز هست، حالا بعد عرض میکنم. ظاهر لحن صدر کلامشون اینه که هر چی در این کتابهایی که مشتمل بر اصول هست باشه، اینها طبقتن ان طبقه تا قول معصوم از معصوم اخذ شده، ولی در ذیلش میگه شهرت در مسائل اصلیه حجت است، معتبر است، باید کنه مشهور باشه در این کتاب ها، ولی اگر مشهور نباشه، مثلا یکی از این کتاب هایی که مشتمل بر اصول متلقات هست مطلبی رو داشته باشه، این دیگه معتبر نیست.
حالا
بعد ایشون اسم از کتاب هایی رو بردن، کتاب هایی که اسم بردن، کتاب مقنعه صدوق، هدایه صدوق، مقنعه شیخ مفید، مراسم سلار، کافی ابوالصلاح و نهای شیخ هم اسم بردن، کافی ابوالصلاح و عرض کنم خدمت شما مهذب ابن وراش، اینها رو اسم بردن. و بعد گفتن اگر میخواهید فرق بین اصول و تفریعات رو متوجه بشوید، مراجعه کنید به مقدمه مبسوط، مقدمه مبسوط مراجعه کنید و امثالی. خب در مقدمه مبسوط مرحوم شیخ طوسی اشاره میکنه که من دیدم که مخالفین به شیعه طعن میزنن که شما فروعات ندارید، کسی که قائل به قیاس و استحسان و این قواعد باشه اصلا نمیتواند تفریع کنه، تفریعات باید بر اساس قیاس و استحسان و اینجور مبانی دارجه در نزد اهل تسنن باشه. و علت این مطلبم این هست که به خاطر همین اومدم یک کتاب مخصوص رو نوشتم برای اینکه طعن اونها رو پاسخ بدم. بعد میگه یکی از نکاتی هم که باعث میشد که من گفت مدت ها بود که به علاقمند بودم که این کتاب رو بنویسم، ولی چون قلت و رغبت طائفه به حاضر مسئله، اینها باعث میشد که من رو ننویسم، چون طائفه علاقه شون فقط به روایه به فقهی بود که بر پایه معصور باشه، بر پایه روایات باشه، حتی این مسئله وقتی الفاظش عوض بشه اینا خوششون نمیاد دیگه، امثال اینها. این باعث میشد که من وارد بحث مبسوط نشم و بالاخره ولی سرانجام چیز کردم و مبسوط رو ذکر کردم. خب ازش استفاده میشه که کنه نسبت به کتابهایی که فقه غیر معصور داشته باشد طائفه بی اعتنا بودند و بهش توجهی نداشتند. خب اینجا چند نکته، یه سری نکات، اولا یه سری نکات فرعی وجود داره که مربوط به بحث اصولی نیست، یه سری نکات اصولی هست که بعدن عرض کنم. اما نکات فرعی یکیش اینه که ایشون تو کتاب تفریعیه سه تا کتاب اسم میبره: مراسم، کافی ابوالصلاح و مهذب ابن وراش، بنابر نقل آقای منتظری در نهایت الافکار. و تعجب این کتاب ها رو اسم بردن، به خصوص مهذب ابن وراش. مهذب ابن وراش کتاب مفصلیه، چکیده مبسوط، اصلا عمده تعبیراتش برگرفته از مبسوط، محور اصلیش هم مبسوط، یعنی یک نوع تلخیص مبسوط هست و اصلا ربطی به فقه معصور نداره، مهذب که روشنه. کافی ابوالصلاح و مراسم این دوتا ملخص هم خلاصن، خیلی مفصل نیستن، ولی هیچ کدومشون الفاظ روایات نیستن. اصلا شما مراسم رو مراجعه کنید، تقسیم بندی فقهایی طهارت صغرا، طهارت کبرا، نمیدونم امثال اینها، نظم و ترتیباشو ببینید، نظم و ترتیبا کاملا نظم و ترتیب مثل شبیه کتب متأخر هست. کافی ابوالصلا از اونم چیسته، کافی ابوالصلا کاملا تعبیرات خاص خودشو داره، تعبیرات ویژه که شبیه اون تعبیرات اصلا تو روایات نیست. کافی ابوالصلا مستقل ترین کتاب فقهی ماست که اصلا به کتاب قبل و بعدش کار نداره. حالا مراسم اینا یه مقدار گاهی وقت از کتاب های سید مرتضی و اینجور چیزها مطالبی رو توش منتقل شده و انعکاس یافته اونها هست، ولی کافی ابوالصلا یه کتاب الفاظش هم یه الفاظ بسیار سنگینیه، بسیارم به خاطر سنگینی و کم نسخه بودن نسخش پر غلطه که حالا عبارت چجوری حاج آقا کافی ابوالصلای رو که آقای استادی چاپ کردن به خاطر کم نسخه بودن، خیلی جاهای استادی عبارت رو نتونست بفهمه که چیکار باید کرد، عبارت و امثال اینا حاج آقای سیر حواشی بیشتر در مونه که این عبارت درستش چیه غلطش چیه، عبارت چجوری معنا کنیم که بشه جنبه های تصحیحی کافی ابوالصلا رو آوردن که تو این حاشیه کافی ابوالصلا هم چاپ شده. حواشی حاج آقا عرض کنم خدمت شما، ببینید عرض کنم خدمت شما این ستا رو که اصلا داخل در موضوع کردن خیلی جا نداره، به جای اینها خوب بود یه سری کتاب های دیگر رو ذکر میکردن، مثل جمال العلم و العمل سید مرتضی که تو ذهنم هست، نایت الافکار نیست، جمال العلم و العمل رو اگه ذکر میکردن و شرایع علی ابن باوی رو ذکر میکردن که البته ولو اون زمان در اختیار نبوده، ولی به هر حال نقلیات از او در مختلف وارد شده، امثال اخیرا قطعه ای از شرایع علی ابن باوی پیدا شده و چاپ شده به همراه مجموع نقلیاتی که از شرایع علی ابن باوی در کتب فقهی ما، کتب خود شیخ صدوق و کتب محقق، حالا محقق رو نمیدونم شاید محقق هم باشه، محقق و کشور رو عمدتاً مختلف حالا منهای مختلف کتاب کشف الرموز و کتب محقق و کتب شهید هم نقلیاتی از شرایع دارند و از مجموع اینها این کتاب رو تدوین کردن، به علاوه یه قطعه از اون که نسخش هم دست آمده و چاپ شده که کار خوبیه، کار جالبی هست که انجام شده. بعد کتابای دیگه یه چیز فقه الرضا هست که اونم در واقع یکی از کتب منصور تلقی میشه، این مجموعه رو کتب منصور هستن که ما میتونیم چیز بکنیم. یه نکته، نکته دوم این که گاهی اوقات از عبارت مبسوط تخیل میشه که در واقع روایت هایی که اصحاب نقل میکردن به منزله فتوای اونها بوده، ولی عبارت مبسوط داله برای این مطلب نیست. مبسوط میگه اونا میخواستن فتوا بدن به الفاظ روایات فتوا میدادن، اما اینکه وقتی روایت بکنن حتما بهش فتوا میدن اون از عبارت مبسوط در نمیاد. اگر بخواد این مطلب استفاده بشه باید فقرای دیگه، ولی عبارت مبسوط به این مطلب ارتباطی نداره. اون که آیا واقعا هرچی فتوا میدادن مفتابهشون بوده یا نبوده اون خیلی هم روشن نیست، به خصوص با توجه به مقدمه مرحوم شیخ صدوق که ایشون میگه که ولم اقصد قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رواو، میگه من مثل مصنفین نیستم که هرچی روایت نقل براشون شده میخوان نقل کنن، بلکه فقط خصوص ما افتی بهی و احکام صحتی و اعتقادن و جبتان بینی و بین ربی اونا رو میارن، که با توجه به این مشکل هست ما بگیم که رسم این بوده که اصلا فقط خصوص مفتابه رو میاریم و قصد مصنفین ظاهرین هست که همه مصنفین و متعارف مصنفین یه همچی رسمی داشتن، نه اینکه مراد یه مصنفین خاصی باشیم، مصنفینی که برخلاف رسم متعارف طایفه رفتار میکردن. خیلی شاید شاهد روشنی برای این مطلب نباشه که اینا هر چی روایت نقل میکردن فتوا میدادن. بله اگر روایتی نقل کنن روایت معارضش رو نیارن، فقط اقتصار کنن برای یک دسته، شاید بشه از اون استظهار کرد که فتواشون همین بوده، چون اگر قرار بود که فتواشون غیر از این باشه چطور فقط این روایت رو نقل میکنن، امثال اینا. در اون صورت خاص رو میشه یه همچی مطلبی رو استظهار کرد. خب این یک نکات جانبی بحث، اما اصل مطلب که مرحوم آقای بروجردی مطرح فرموده. خب یه ابهامی تو فرمایش ایشون وجود داره که ایشون میفرماند که این مطالبی که تو این کتاب ها هست اینها یک اصول متلقات بوده که طبقتن ان طبقن. اولا این طبقتن ان طبقن یه کجای، از چه جاییشون این استظهار کردن این طبقتن ان طبقه هست؟ اونی که هست اینی که ایشون میگه با الفاظ روایات بوده. خب یه روایت بوده نزد مؤلف معتبر بوده، بر اساس اون روایت فتوا داده، اما اینکه این روایت رو همه قبول داشتن طبقتن ان طبقه به اون فتوا میدادن، این کجای عبارت مبسوط استفاده میشه؟ اون چیزی که استفاده میشه اون اینه که به الفاظ روایات فتوا میدادن. خب طبیعتاً الفاظ روایات باید معتبر باید باشه که بهش فتوا بدن دیگه، اون مقدارم به دلالت اقتضا استفاده میشه. نتیجه این میشه که حد اکثر چیزی که در این کتاب ها استفاده میشه اینی که این روایاتی که تو این کتاب ها هست مفتابه مؤلفینش هست و بر اساس یک، یعنی بر اساس یک روایتی که اون روایت مفتابه ارباب این کتب هست نگاشته شده. این چیز زیادی برای ما اثبات نمی کنه که طبقتن ان طبقه کنن، اینها به عنوان یک چیز مسلمات مفروغ انها در اصول متلقات معناش اینه که هر طبقه اون از طبقه قبل تلقی کرده، اون طبقه قبل از طبقه، نه اصلا ممکنه این فقط یه روایت رو دیده، اون روایت رو چون حجت دونسته تو رو کتابش آورده. این یک نکته. حالا صبر کنید اجازه بده. نکته دوم که ایشون لحن ابتداییش این هست که این اصول متلقات هست، اون اینه که کنه تمام روایات این کتاب ها اصول متلقات هست، در حالی که بین همین کتاب ها تناقضات هست، فتواهای متعارض هست، یه عده بعضی روایات یه عده این شکلیه یه عده این شکلی، همه این هایی که نمیشه به عنوان یک اصول مسلمی که از قبل رسیده تلقی شده باشه. دو این موارد که خب قطعا مراد از این که
صدوری نمیشه گفت
چی؟
چه دلیل داریم که
مسلم الصدور بوده؟ نه مسلم الصدور نبوده، حجت بوده نزد من. مسلم الصدور این ده طایفه دو تا قید، یکی این که قطع به صدورش داشتن، یک دو قطع به صدور فقط در نزد مؤلف هم نبوده، در نزد کل طایفه بوده. اثبات این دو مقدمه از کجای مطلب استفاده میشه؟ این یه. و قطعا حتی در مواردی، به هر حال در مواردی که اینا متعارض هست، این که بگیم در جایی که متعارض هست فقط قطعی و صدور بوده، ولی در نحوه جمع بین دلالاتشون شک داشتن. مثبتش چیه؟ دلیل بر این ادعا چیه؟ این اون تعبیری که ابتداعاً از کلمات مرحوم آقای بروجردی استفاده میشه، اون تعبیر که خب خیلی تعبیر ناتمامیه، که کنه تک تک فتاوایی که تو یه دونه از این کتاب هم وارد بشه این یدن به ید عقد شده. و به خصوص یه نکته دیگه، اگر یدن به ید عقد شده چرا این کتاب ها منهای بحث تعارض، چرا وصف مختلفن، هر کدومشون یه گروه هستن؟ اینا اگر یک مثلا چیزهای مسلمی بوده چرا اینها هر کدومشون گروهی از اینها را آوردن؟ آیا این گروه آوردن کاشف از این نیست که هر کدوم از اینها به اعتماد یک سری یه دسته روایات که براشون معتبر بوده و اونها را پذیرفته بودن اینها را نگارش دادن؟ اینی که ما بگیم که منقولات تک تک این روایات یدن به ید از قبل رسیده و اینها همش قطعیه من جمیع الجهات، خب که واضح البطلانه با توجه به تعارضی که دارن. اگر بگیم نه
قطعیه من جهت جمیع الجهات نیست. این نشانگر اینه که از یک روایات قطعی و صدور عند کل طائفه بر اساس اونها چیز شده. دلیل بر این مطلب چیه که اینها بر اساس یک روایت قطعی و صدور عند کل و این دو غیر، نه روایت معتبری که ظنی هست و فقط اعتبارش هم در نزد خود مؤلف هست اون رو بر اساس او آورده، بیشتر از اون چیه ما ازش استفاده میکنیم. یه نکته در ویل مطلب، ایشون بحث رو میگه شهرت در این اصول حجت است. شهرت یعنی اگر یک چیزی باشه که
شهرت
یعنی فرض کنید از این 5 6 تا اصل اگر مطلبی تو اکثریت این اصل ها باشه، این ورودش در اکثریت کتبی که متضمن اصول هست، این وثوق به صدور حاصل میکنه. اینم خیلی دیگه این یه وثوق شخصیه، یعنی اون شبیه همون حدسی هست که از اجماع حاصل میشه. حالا ممکنه که حدس برش حاصل بشه، ممکنه که حدس برش حاصل نشه. حالا اگر شما بگید که این که یه مطلب رو گروه زیادی بهش قائل بودن با توجه به این که اینا دیگه در تشخیص صغریات در اموری که فتوایی باشه نظری باشه، خب اشتباه احتمال زیاده. ولی در اینجور امور که به اصطلاح اشتباه بر اساس استنباط و نظر نیست، اون خب احتمال اشتباه خیلی زیاد نیست. ما از مجموعه وقتی در چند تا از این کتاب ها وارد بشه و یک شهرتی در کتاب های اصلی پیدا کنه، حدس قول معصوم میزنیم. خب اگر همچه حدسی حاصل بشه ما بحثی نداریم، ولی موردی خیلی نمیشه خیلی مطلب رو خیلی محکم و قاطع مطلب رو بیان کرد. به خصوص نکته ای که اینجا باید زمینه کرد اون اینه که آیا این اصول مطلقات شبیه اجماع هست؟ اگر شبیه اجماع هست، بحث مدرکی و عدم مدرکی، ما اون بحثا رو باید مطرح کرد که آیا اگر مدرک داشته باشه و ما مدرکش رو معتبر ندونیم، باز هم این حجت هست یا حجت نیست دیگه. دوباره همون تمام همون بحثای اجماع مدرکی و غیر مدرکی، و اگر مدرکی باشه چرا حجت غیر مدرکی باشه، چرا حجت، یعنی همه اون بحث هایی که در مورد مسلک حدس در اجماع وجود داره، در این بحث هم باید اون رو ما برش دنبال کرد. البته با این مطلب که چون این الفاظ روایات رو متعارفاً آوردن و حق و اصلاحشون کم هست، فقط بحث ما در مورد دلالت، در مورد صدوره، در مورد جهت صدور و امثال اینها دیگه خیلی بحث هست. جهت صدور که اصلا اینا به اون کاری نداره، ولی از جهت دلالت این که شاید خوب فهمیده باشن خوب نفهمیده باشن، نوعا چون دیگه دستکاریه به اون مطلب نمیشده. این نکته این مطلب رو هم زمینه بکنم، نه اینکه این کتاب ها همه منقولاتش از روایات، اکثر منقولاتش، یک تعبیر خود شیخ تو بعضی جاها داره، میگه که در مورد نهایه میگه من فقه معصور رو آوردم بر اساس روایات، بر اساس روایات او اکثرها، بر اساس روایات یه مقداری هم خروج از روایات درش وجود داره و اینها هم در میزان خروج از روایات مختلفن. مثلا مقنع و هدایه صدوق دستکاریش نسبت به روایات خیلی محدوده، فقط گاهی اوقات اون روایت مثلا به یک صیغه خاص بوده، مثلا این گفته بوده که من یه همچه کاری کردم، وظیفه‌ام چیه، امام گفته که مثلا احرم، من رو تبدیل کرده که اگر حاجی این کار بکنن، صیغه خاصش رو تبدیل کرده به صیغه، یعنی اینجور تغییرات. توی مقنعه شیخ مفید این تصرفات بیشتره، یعنی دستکاری ها و امثال این ها بیشتر هست. تو نهایه شیخ طوسی هم مثل مقنعه و اینها هست، و به خصوص مقنعه البته بعضی قسمتش اصلا فقه معصور نیست، این سری بحثای غیر فقه معصور هم در لابلای مقنعه وارد شده، بعضی بحثش اصلا فقه نیست، مثل بحث تاریخی تا تولد ائمه، بعضی چیزای دیگه مغنه مجموعش فقه نیست، بحث رو در مورد مغنه به خصوص زیارات داره، غیر زیارات داره، افسانه. حالا زیاراتش هم ممکنه بگیم اون روایته، ولی تاریخ ولادت ائمه ایناش دیگه همش بگیم از یه متن روایی گرفته شده، اینا توش از توش چیز خاصی در نمیاد. امثال اینا خب بگم سبک اینها مختلف هست، ولی چارچوب های کلیش خیلی شبیه هست. مثلا جمل العلم و عمل سید مرتضی، با وجودی که سید قائل به حجیت خبر واحد نیست و شیخ صدوق مثلا خبر واحد حجیت میدونه، این دوتا خیلی مغنه و جمل العلم و عمل سید مرتضی شبیه همن. فقه الرضا با مغنه و هدایه اینا شباهت هایی دارن امثال اینا، ولی به هر حال بین اینها با وجود یک نوع شباهت های کلی که وجود داره یه تفاوتی هست. حالا یه نکته ای رو همینجا من زنده بکنم در این بحثمون، اینه که یه عبارتی از ابو علی طوسی پسر شیخ طوسی نقل شده، ممکنه این عبارت رو هم بگیم در این بحث اثرگذار هست. اون اینه که ایشون گفته که اصحاب عند اعواز نصوص به شرایع علی ابن باوه تمسک میکردن. این ظاهرش این هست که شرایع علی ابن باوه یه خصوصیتی داشته، تمام فقه معصور این خصوصیت رو نداشته، تمام فقه معصور این خصوصیت رو نداشته. بنابراین که ما بخوایم بگیم که طائفه با تمام فقه معصور به عنوان یک روایت معتبر برخورد میکردن، این مشکله. من فکر میکنم شرایع علی ابن باوه هم شاید یه علتی که شرایع علی ابن باوه رو قبول میکردن به خاطر شباهت زیادش که با نواد فقه الرضا، که فقه الرضا با اون کتاب التکلیف شلمغانی که بررسی شده، اون کتاب التکلیف مشایخ قوم رو بررسی کردن، گفتن همه اینها روایت هست و امثال اینها، اینا مجموع این نکات سبب شده که میگن اون کتابی که بررسی شده گفتن اینا از روایات هستند و امثال اینها، و قومی ها اونا رو بررسی کردن و اینها از مجموع اینها نسبت به شرایع علی ابن باوه یک وثوق خاصی براشون حاصل شده. و اینکه ما بگیم که کلن کل این کتاب فقه تمام فقه های معصور مورد اعتبار طایفه بودن، مشکل به نظر میاد. ظاهر روایت ابو علی طوسی این هست که شرایع علی ابن باوه یک خصوصیتی در
مورد داره. این عبارت از ابو علیه، پس شما از شهید میشنید؟
شهید از ابو علی نقل
کرده.
شهید از ابو علی نقل کرده و اصلش مال ابو علی طوسی. عرض کنم خدمت شما، حالا در مورد این تفسیر این عبارت و وجه حجیتش یه بحثی داره که من بعضی وقتا بهش پرداختم، حالا نیازی نیست اینجا به اون اشاره کنم. یه نکته جانبی دیگه اینجا وجود داره، اون اینه که ما یه سری کتاب‌های از فقهای قدیمی داریم که الان در اختیار ما نیستند. اینا چه شکلی بودن فقهایی که قبل از شیخ طوسی؟ حالا این نکترم زمینه بکنم، اون سه تا کتابی که عرض کردم، کتاب مراسم علویه مال سلار، کافی ابو صلاح و مهذب ابن براج، اینها که گفتیم حالت فقه معصور به اون معنا ندارن، اینها منافات با فرمایش شیخ طوسی در مبسوط ندارن، چون اینا تقریبا معاصره. مهذب که شاگرد شیخ طوسی رسمیه، مهذب شاگرد رسمی شیخ طوسیه، ابو صلاح ولو بزرگتر از شیخ طوسی ولی شاگرد شیخ طوسی بوده، تو خود رجال شیخ طوسی، رجال شیخ طوسی از معاصرینش فقط یه نفر معرفی کرده، اونم ابو صلاح علویه. اون به نظر میرسه علت معرفی این بود که طبقهش بر شیخ مقدم بوده، ولو شاگرد شیخ بوده ولی در یه طبقه مقدمی بوده، در نتیجه ایشون طبقه های معاصرین خودشون نمیخواسته معرفی کنه، هر از طبقه های مقدم بوده، ولو اون افراد طبقه مقدمی که میومده حالا اینم عرض بکنم. این یه نکته. مراسم علویه هم سلار تقریبا معاصر شیخ طوسی هست، اینا همه شاگردای شیخ مفید هست. سلار عمدتا چیز شیخ مفید و سید مرتضی و اونها هستن، اینا معاصرین شیخ طوسی هستن، مراد ایشون مثل معاصرینشون نیست. یه نکته. نکته دوم، یه سری کتابای از قدما مطرح بوده. این کتاب‌ها، یکی بعضی از آثار ابن جنید هست. آثار ابن جنید که اصلاً به فقه منصور کار نداره، اصلاً چون قائل به قیاس بوده، در طایفه مقبول نبوده و امثال اینا. اون هیچی. ابن ابی عقیل هست، ابن ابی عقیل منقولات، من فکر میکنم اون حالت فقه منصور داره. منقولات ابن ابی منقول، ابن ابی عقیل در طایفه خیلی مقبول بوده. در طایفه اون لحنی که مرحوم نجاشی در شرحال ابن ابی عقیل داره که میگه المتمسک به حبل آل رسول، طایفه هر کسی میومد یه نسخه از این میگفت استنساخ کنه و میخرید و امثال اینا، نسبت به المتمسک به حبل آل رسول خیلی عنایت هست. من رو قرائنی تو بعضی از مقالاتی که در مورد آثار شیخ مفید نوشتم نشون دادم که به نظر میرسه که المتمسک به حبل آل رسول در آثار شیخ مفید اثر گذاشته. اصلا یکی از نقش هایی که چیز هست، لحناش به نظر میرسه که عمدتاً بر پایه فقه معصور هست و المتمسک به حبل آل رسول هم جزء فقه معصور. کسی دیگه از قدما، این رو من چیز بکنم، ابوالفضل صابونی صاحب کتاب فاخر هست. صاحب کتاب فاخر، اون منقولات زیادی از کتابش نقل نشده که دقیق آدم بتونه در موردش یه اظهار نظر روشن بکنه که به چه شکلی بوده و امثال این هاست. الان یادم نیست ابوالفضل صابونی رو میشه دقیقا کتابش رو یک فقه معصور تلقی کرد یا نمیشه تلقی کرد. حالا این منقولاتی که یه محدوده، خیلی کم از ابوالفضل صابونی منقولاتی در کتابهای فقهی نقل شده و امثال این ها، ولی عمدتا حالا یه مقدار بعد اینها رو هم یه مقدار بررسی کرد که ببینیم کتاب‌های ابوالفضل صابونی هم به چه شکل هست. علی تقدیر اینا چیزهای اصلی طائفه نیست. اون چیزهایی که محور اصلی کتاب‌های طائفه هستن، یعنی این چیزهایی که اون زمان‌ها به عنوان کتاب تلقی می‌شده همسال اینها نیست. یه نکته وقت گذشته، من این نکته رو زمینه بکنم. مرحوم ابن ادریس یک عبارتی رو در مورد نهایه داره. کثیرم ما وقتی عبارت نهایه رو فتوای شیخ طوسی تلقی نمی کنه، میگه اورده و ایرادن لا افتاءن، که انه فتواش نیست، فقط روایت نقل کرده امثال اینا. این مطلب نادرسته. ایشون فتواشه ولی فتواش به الفاظ روایته. این دو بحث
رو
چی؟ ابن ادریس کثیرما وقتی شیخ طوسی در نهایه مطلبی رو داره، میگه اورده و ایرادن لا افتاءن، مثلا لا اعتقاد، لا اعتقادن، اونی که معمولا اورده و ایرادن لا اعتقادن،
خودش داره
مکرر. این مطلب نیست، ایشون فتوا میده به روایت. بله، یه نکته اینجا داره که در بحث ما مفیده. ایشون کسی در ما میگه مطلبی که ایشون در نهایه نقل کرده گاهی وقتا در خلاف در مقصود داشت عدول کرده، این خودش در بحث ما مفیده. این در بحث ما که نشانگر اینه که این روایت ها رو روایت مجمع و علیه و مسلمه به این بین طایفه نمیدونسته، احیانا در منقولات اون براش تردید حاصل میشده، یه جور دیگه ای برخلاف منقولات نهایه فتوا هم میداده. در نتیجه این بحث اصول متلقات به اون شکلی که مرحوم آقای بروجردی مطرح کردن، مرحوم امام هم پذیرفتن و اساس فقهشون رو یه مقدار زیادی بر اساس همین اصول متلقات قرار دادن، یه مقداری مرحوم امام و مرحوم آقای گلپایگانی اینها، من احتمال میدم تأثیرشون از مرحوم آقای بروجردی یه مقداری هم ناشی از تأثیر پذیری از این مبنای اصول متلقات باشه. یعنی در واقع بسیاری از این چیزها رو جز مشهور قدمایی میدونستن، اینها رو کاشف از شهرت قدمایی میدونستن و خیلی این پذیرش مبنای اصلی اینها اثرگذار بوده در فقه مرحوم امام و مرحوم آقای گلپایگانی به تبع مرحوم آقای بروجردی. این به این نحو گسترده‌ای که در فقه مرحوم بروجردی مورد استناد قرار میگیره به نظر من درست نیست. ما محور اصلی باید روایات قرار بدیم. یعنی به نظر من در فقه خیلی فتوا دادن فقهای چیزها و فتوا ندادنشون اینقدر نقش‌آفرین نیست که و فتوای اینها در واقع نحوه نگاهشون به روایاته. اگر این نگاهشون
چی شده دفعه همشون مثلا از کتبی که دستشون بوده از کتب جوامع اولیه همه دفعه مثلا این تیکا
اولا خودش یه مقداری باید بررسی بشه که نسبت این کتاب‌ها چقدره، یعنی قدر مشترکی که نه نسبت این اصول فقه معصور مشترکاتشون چقدر هست. اینا یه نکته هست، من فکر نمی کنم خیلی مشترکات خیلی زیادی داشته باشه. و این مشترکاتشون کدوم مواردش هست که دلیل دیگه نداشته باشه؟ آیا در مشترکات اینها، من فکر می کنم مشترکات اینها موارد اجماعیاته، موارد مسلماته که اینا بحث اونجایی نداره. اون بحث عمده در موارد یه جوکی که هست تو بعضی از این کتب هست و بعضی از این کتب نیست و امثال این ها. اینه که من به نظرم مبنای اصول متلقات ولو فی الجمله حرف درستیه، ولی اینقدر نقش چشمگیر در استنباط نداره که در فقه مرحوم بروجردی این نقش آفرین شده. حالا ما هستم و کلام بحث ما امروز از آخر بود. صلی اللہ علیه سیدنا و نبی یا محمد و آل محمد.
اون چه که آوردن بر اساس روایت بوده، نه این که اون روایتی که آوردن مفتا بهشون بوده.
بله.
ابلا جایی که متعارض داشته باشه،
نه تو کرولی کتاب روایت کروایی، نه اون که بحث میگم اون در مورد کتب رواییه،
در مورد کتب فتوایی اصلا نیست.
در مورد فتوایی اگر فقه معصور آوردن فتواشونه. بحث من این بود که گاهی اوقات از عبارت مبسوط استفاده کردن که مثلا علی ابن ابراهیم ان ابی هن ابن ابی عمر احمد هن الحلبی اگر یه روایتی آورده، این فتوای علی ابن ابراهیم هم هست، فتوای پدرش هم هست، فتوای ابن ابی عمر هم هست، فتوای حماد هم هست، فتوای حلبی هم هست، یه روشی برای استنباط فتاوای قدما باشه.
درست است. یعنی در کتب فقه معصور این قاعده نیست. این در کتب روایی.
بله بله، فقه معصور که اصلا بر اساس داره فتواشو میگه. اون که روشنه که فتواشو داره میگه. فقط ابن ادریس نسبت به نهایه اون اعتراض رو داشت که اعتراض، یعنی اون نگاه رو داشت که نگاه نادرستیه. و عرض کردم ابن ادریس گاهی اوقات چون دیده عدول کرده گفته که اورده و ایرادن لا اعتقادن، نه اعتقاد داشته، از اعتقادش برگشته.
38 بار نگفتن
و این خیلی، یعنی ابن ادریس مکرر این تعبیر رو داره، اورده و ایرادن لا اعتقادن، اصلا نگاهش به اصطلاح چیز. یه نکته رو همینجا وقت بالا گذاشته من تکرار کنم، شیخ صدوق در مقنه اصلا مقنه رو مجموعه روایی میبینه، نگاهش به مقنه در مقدمش این میگه اسانید رو حذف کردم لالا یسخل، یعنی یک کتاب روایی محذوف الاسناد میبینه، نگاهش اصلا روایت تلقیش میکنه، شبیه همون فقیه میبینه که فقیه ولی یه مقدار سند داره، این اصلا سند نداره. خب دیگه التماس دعا.